ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
اعلام جزئیات ترمیم سوابق تحصیلی برای ورود به رشته‌های دانشگاهی بدون کنکور. تمام دیپلم‌های سال 84 به بعد یک بار فرصت شرکت مجدد در امتحانات نهایی را دارند.
اعلام قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو. قیمت خودروهای پرمصرف 10 تا 13 میلیون تومان افزایش یافت.
واکنش وزیر خارجه به ادعاها و لفاظی‌های تازه مقامات آمریکایی. ظریف: آمریکا به جای سیاست خارجی واقعی به دنبال ایران هراسی است.
و ادامه تعطیلی دولت آمریکا با بی‌نتیجه ماندن دوباره نشست کاخ سفید و کنگره. ترامپ: مرزهای جنوبی آمریکا در بحران به سر می‌برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض میکنم. همکارم خانم رمی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
جزئیات بیشتری از امکان ترمیم سوابق تحصیلی برای ورود به رشته‌های دانشگاهی بدون کنکور اعلام شد. مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو از این پس ورود به 85% رشته‌های دانشگاهی فقط از طریق سوابق تحصیلی انجام می‌شود گفت ترمیم معدل یکی از بخشنامه‌های آموزش و پرورش است که در شورای عالی هم تصویب و دستورالعمل اجرایی آن تهیه شده است. سلطانیان افزود تمام دیپلم‌های سال 84 به بعد نظام جدید یا قدیم یک بار فرصت دارند در صورت تمایل با شرکت مجدد در امتحانات نهایی در منطقه آموزشی که فارغ التحصیل شده اند درس یا دروسی را مجدد امتحان بدهند و نمره خود را بالاتر ببرند.
دانش آموزانی که فارغ التحصیل دوره متوسطه هستند از سال 1384 به بعد اگر متقاضی ترمیم و ارتقای نمرات دروس نهایی خودشون باشن فقط برای یک بار و به شیوه داوطلب آزاد میتونن مراجعه بکنن به مراکز آموزش بزرگسالان دولتی و در همون منطقه آموزشی که فارغ التحصیل شدن تو یکی از امتحانات نهایی ما که در خرداد، شهریور و یا دی ماه برگزار میشه در درس‌های مورد نظر خودشون شرکت بکنن. نکته‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که نمرات مأخوذه متقاضیان ترمیم به هیچ عنوان در دیپلم‌هایی که صادر شده و در معدل‌های اونها اعمال نمیشه. فقط این نمرات برای اعمال در سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ملاک عمل قرار میگیره.
مراکز بزرگسال دولتی منظورتون چیه؟
یعنی در واحد‌های آموزشی غیر دولتی، آموزش از دور و یا سایر واحدها این کار انجام نخواهد شد.
دروس مشمول این طرح مشخصه؟
تمام دروس امتحان نهایی به انتخاب خود متقاضی.
قیمت‌های جدید انواع محصولات ایران خودرو اعلام شد. فهرست جدید حاکی از رشد بیش از 10 میلیون تومانی قیمت خودروهای پرمصرف است. از جمله خودروهایی که قیمت جدید آنها اعلام شده، پژو 405 بنزینی به قیمت 42 میلیون و 800 هزار تومان و دوگان سوز به قیمت 45 میلیون و 170 هزار تومان است. همچنین قیمت جدید سمند الیکس 43 میلیون و 590 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 47 میلیون و 170 هزار تومان، پژو پارس 53 میلیون تومان و تندر 90 اتوماتیک 53 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شده است. روز گذشته همچنین گزارش ترخیص خودروهای وارداتی رسوب کرده در گمرک در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی شد و به گفته رئیس کل گمرک در روزهای آینده 13 هزار خودرو که تا تاریخ تصویب این مصوبه وارد کشور شده باشند از گمرک ترخیص و وارد بازار می شود. البته این خودروها در یک مهلت حداکثر 4 ماهه و پس از پرداخت حقوق و عوارض باید ترخیص شود.
مقررات مربوط به بازار متشکل معاملات ارزی در شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این اساس و به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، بازار متشکل معاملات ارزی برای معامله نقدی ارزها در بستر الکترونیکی ایجاد می شود. همچنین بر اساس دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز که در شورای پول و اعتبار تصویب شد، این نوع سپرده به درخواست متقاضی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می شود. در این سپرده ریالی مبتنی بر ارز، بانک به عنوان وکیل سپرده گذار سپرده تودی شده را برای سرمایه گذاری ارزی به کار می گیرد. همتی رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه دیشب شورای پول و اعتبار گفت طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه ریزی برای استفاده از عملیات بازار در اعمال سیاست‌های پولی نیز در این شورا با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت آمریکا در حال جایگزین کردن سیاست خارجی واقعی با یک ایران هراسی وسواس‌گونه است. محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت بولتون مشاور امنیت ملی و پومپو وزیر خارجه آمریکا به مانند افراد روان پریشی رفتار می‌کنند که به طور مداوم در حال شکست خوردن هستند. این سخنان ظریف واکنشی به ادعاها و لفاظی‌های تازه مقامات آمریکایی درباره ایران است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز در آغاز سفر خود به 9 کشور منطقه در اردن گفت آمریکا فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران را افزایش خواهد داد. او همچنین هدف از سفر به غرب آسیا را اطمینان دادن به متحدان آمریکا درباره ادامه حضور نظامیان این کشور در منطقه و تداوم سیاست‌های ضد ایرانی کاخ سفید دانست. جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ هم در سفر خود به ترکیه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین اظهارات مشابهی را مطرح کرد. بولتون دیروز در ترکیه با استقبال سرد مقامات این کشور مواجه شد و اردوغان رئیس جمهور ترکیه از دیدار با وی خودداری کرد.
نشست مجدد نمایندگان کاخ سفید و کنگره آمریکا برای پایان دادن به تعطیلی دولت این کشور بی‌نتیجه ماند. این سومین نشست کاخ سفید و کنگره در یک هفته اخیر است. اما در حالی که دولت آمریکا از حدود 20 روز پیش تعطیل است، ترامپ رئیس جمهور این کشور بار دیگر گفت مصمم است تا دیوار در مرز مکزیک را احداث کند. او برای این دیوار 5,700,000,000 دلار درخواست کرد. ترامپ همچنین گفت مرزهای جنوبی آمریکا در بحران به سر می‌برد. کارشناسان آمریکایی میگویند سخنان تازه ترامپ پیش از آن که برای بازگشایی دولت راه گشا باشد، مانعی تازه فراروی حل این چالش است.
هر بار که رئیس جمهور آمریکا صحبت میکند، تناقض‌های بیشتری آشکار میشود. مثل اینجا که گفت باید زود از سوریه خارج شویم. خیلی زود. و چند روز بعد خودش را دور زد. گفت من هرگز نگفتم سریع خارج شویم. تحلیلگران سیاسی مشهور آمریکا همچون ساندر هایکس بعد از هر سخنرانی ترامپ آن را تحلیل محتوا می‌کنند.
او مردیست که کتاب نمی‌خواند. در گفتگوهایش با مردم هم مدام حرف خودش را می‌زند.
در حالی که برخی اینجا کاری به کار سیاست ندارند، نظرسنجی‌ها می‌گوید از هر 10 آمریکایی 6 نفر از عملکرد ترامپ ناراضی است. بر پایه نظرسنجی‌ها سخنرانی‌های ترامپ به جای اینکه مسائل را حل کند، بیشتر به زیان رئیس جمهور تمام می‌شود.
سخنرانی ترامپ در حقیقت تعریف و تمجید رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور آمریکا بود و همچنین خط و نشان برای منتقدانش. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
واریز سود سهام عدالت ویژه سال 96 به حساب روستایان و عشایر آغاز شد. داوود خانی، معاون سازمان خصوصی سازی:
دومین گروه از دریافت کنندگان سود سهام عدالت که شامل حال روستاییان و عشایر سراسر کشور میشه که جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر در سامانه سهام عدالت دارند، امروز توزیع سودشون از بانک‌های ملی، کشاورزی، پست بانک و بانک سپه آغاز شده. در این 4 بانک عملیاتشون از امروز آغاز شد، حدود 639 میلیارد تومان توزیع سود برای حدود 7 میلیون و 600 هزار نفر آغاز شد. به تدریج با وصول منابع سود شرکت‌های سهام عدالت، پول و سود سایر بانک‌ها هم که مشمولین روستایی و عشایر از اونها حساب شبای بانکی خودشون رو اعلام کردند آغاز میشه و تلاش می‌کنیم تا پایان دی ماه مجموع این 13 میلیون نفر رو که مبالغ ریالی سودشون بالغ بر 1100 میلیارد تومان هست واریز بکنیم انشالله.
امروز هوای مناطق غربی و برخی مناطق مرکزی کشور بارانی و در مناطق کوهستانی نیز برفی است. هواشناسی درباره سرد شدن 12 درجه دمای هوا در استان‌های شمالی و شدت بارش‌ها در خوزستان هشدار داد. گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
ورود سامانه بارشی به کشورمون برای امروز چهارشنبه بارش در انحوان غربی کشور آغاز شده. دامنهای البرز غربی، استانهایی مثل زنجان، قزوین، البرز، تهران و برخی از مناطق اصفهان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی رو هم در بر میگیره. در این مناطق شاهد بارش باران هستیم و برای مناطق سرسی و کوهستانی این استانها بارش برف رو هم پیش بینی کردیم. برای فردا بارش در نیمه غربی و مرکزی کشورمون خاتمه پیدا میکنه، اما برای روز پنجشنبه در مازندران، گلستان، خراسان شمالی و همینطور بخشی از خراسان رضوی بارش برف و باران رو داریم. این سامانه بعد از ظهر پنجشنبه دیگه از کشورمون خارج میشه و برای روز جمعه در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو خواهیم داشت. اما نکته بعدی اینه که برای امروز و فردا در دامنه‌های جنوبی البرز، استان‌هایی مثل البرز، تهران، سمنان و برخی از مناطق نیمه شرقی کشورمون وزش بادهای شدید رو داریم.
در آخرین روز از جشنواره فیلم مردم گمار امروز بیش از 30 اثر در سینما فلسطین نمایش داده می شود. مراسم اختتامیه جشنواره فیلم عمار فردا برگزار می شود.
ساخت موتورهای کم مصرف به زودی در ایران آغاز می شود. مدیر بهینه‌سازی انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت موتورهای کم مصرف که تا یک سال و نیم آینده به تولید انبوه می رسد بر روی خودروهای سبک داخلی نصب خواهد شد.
هند از آغاز پرداخت پول واردات نفت ایران با استفاده از روپیه خبر داد. هند سومین وارد کننده که بزرگ نفت در جهان است و تاکید کرده به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.
همزمان با ادامه نفت آتش‌بس در استان الهدیده یمن از سوی متجاوزان، شورای امنیت سازمان ملل امشب نشستی را درباره این کشور برگزار می کند.
و در ایالت بایرن آلمان به خاطر بارش سنگین برف معابر و خیابان‌ها بسته شده و رفت آمدهای شهری به سختی انجام می‌شود. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در امارات دیروز تیم ملی عراق همگروه تیم ایران به سختی با نتیجه 3-2 تیم ملی ویتنام را شکست داد. علی عدنان گل پیروزی بخش عراق را دقیقه 90 از روی یک ضربه کاشته به ثمر رساند. طارق حمام و بشار حسن بازیکنان استقلال و پرسپولیس هم به عنوان بازیکن جانشین در نیمه نخست وارد زمین شدند و با ورود خود تیم عراق را متحول کردند، زمین که حمام گل دوم عراقی‌ها را زد. همچنین کارلوس کیروش و دستیارانش با حضور در ورزشگاه به تماشای دیدار عراق و ویتنام، دو حریف آینده تیم ایران، نشستند. سرمربی تیم کشورمان گفت عملکرد تیم ویتنام مرا متعجب کرد.
سزاوار نتیجه بهتری بودن تیم ویتنام. یه دونه ضربه ایستگاهی دیدین که نتیجه رو عوض کرد، ولی حداقل ویتنام حقش بود که حداقل مساوی کنه. این نشون میده حالا همون صحبتایی که از قبل گفتم، تورنمنت بسیار سختی، همه تیم‌ها اومدن.
تیم ملی ایران پس از برد 5-0 برابر تیم یمن شنبه آینده ساعت 14:30 با تیم ملی ویتنام و چهارشنبه ساعت 19:30 با تیم ملی عراق بازی خواهد کرد. همچنین از گروه 5 تیم عربستان دیروز 4-0 کره شمالی را شکست داد. در دیگر بازی این گروه امروز تیم‌های قطر و لبنان ساعت 19:30 برابر هم قرار می‌گیرند. از گروه ششم نیز تیم ملی ژاپن با ترکمنستان ساعت 14:30 امروز و ازبکستان با عمان ساعت 17 به مسافه هم خواهند رفت. کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد دیدار تیم‌های فوتبال سپیدود رش و پرسپولیس از مرحله کشمینایی جام حذفی 11 بهمن و بازی اول مرحله نیمه‌نهایی بین داماش گیلان و سایپا 8 بهمن در رشت انجام خواهد شد. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دیروز برگزار نشد. هیئت رئیسه فدراسیون در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با درخواست تعدادی از اعضای مجمع و حساسیت حضور تیم ملی فوتبال در جام ملت‌ها و ضرورت تمرکز همه‌جانبه برای موفقیت تیم ملی، نشست مجمع لغو و به زمان دیگری موکول شد. و از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال جام اتحادیه انگلیس بامداد امروز تیم تاتنهام با تک گل هری کین از روی نقطه پنالتی تیم چلسی را مغلوب کرد. مسابقه برگشت دوم بهمن انجام خواهد شد. در همین چارچوب امشب منچستر سیتی با برتون دیگر بازی این مرحله برگزار می‌کنند. این بود خبرهای ورزشی.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام صبح شما مردم خوب ایران زمین. در 19 روز از دی ماه سال 1397 به خیر و شادمانی. ساسان رئیسیان هستم با شما. 20 دقیقه پیک بامدادی رو بشنوید از رادیو ایران. ابتدا عناوین گزارش های امروز.
رسیدهای کاغذی کارتخوان از اجبار تا انتخاب.
طبق آماری که برخی رسانه‌ها منتشر کردند، هزینه‌ای که برای مصرف این میزان کاغذ حرارتی در دستگاه کارتخوان صرف میشه، در 8 ماه اول سال حداقل 155 میلیارد تومانه.
تنگ شدن نفس تنگه هرمز.
توی مثلا دریای عمان که حالا مشغول نوری برداری بودیم، توی نقاط خاصیش مشاهده شد که در یک سری از عمق‌ها مثلا میزان اکسیژن بسیار کم بود.
و کربلای 5 تثبیت موقعیت سیاسی و نظامی ایران در جهان.
گفتن ارتشی که توانست استحکامات عراق را در شرق بصره شکست دهد، قوی ترین نیروی زمینی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
امروز هم در پیک بامدادی چهارشنبه با چند گزارش همینطور که شنیدید با شما خواهیم بود. یکی از شنوندگان برای ما پیامک زده، گفته که عده‌ای برای حجاب که یک دستور الهی و دینیه مسئله رفراندوم رو مطرح میکنن، پس چرا برای برخی تصمیم ها مثل حذف صفر از پول ملی که میتونه معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار بده نظر مردم گرفته نمیشه؟ 30610 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. رسیدهای کاغذی کارتخوان‌ها یکی از دغدغه‌های جدید اقتصاد شده. صدها میلیارد هزینه این کاغذهایی میشه که صرفاً باید از طریق واردات تامین بشن. اما کارشناسان راه حل‌هایی برای کاهش مصرف این کاغذها دارن که در گزارشی از حسن علی مردانی میشنوید.
یکی از کارهایی که آخر هفته ها یا بعد از خریدهای پی در پی باید انجام بدیم، خالی کردن جیب و کیف پولمون از رسیدهای کاغذی کارتخوان‌های فروشگاه هاست. شاید اصلا این کاغذها به نظرتون مهم نیاد، اما اگه تصور کنید که روزانه 60 میلیون از این رسیدها صادر میشه، به حجم عظیمی از کاغذ میرسید که هر روز دور ریخته میشه.
من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین اسرافایی که توی مملکت میشه حالا راجع به همین کاغذ. بعضی میشه حالا برای یه قلم جنس میرن مغازه، بعضی موقع تازه میشه که حالا یا انجام نمیشه، برگه میده که آقا این عملیات ناموفق بود. بعد خیلی از فروشگاه ها دو تا برگه رسید، مثلا یه دونه برای خودشون میخوان بگیرن، یه دونه برای
به این ترتیب خیلی از کارشناسان و مردم بر این اعتقادن که باید راهی به وجود بیاد تا بشه جلوی دور ریختن این حجم کاغذ رو گرفت. برخی از مردم معتقدن باید رسیدهای الکترونیکی ساماندهی بشن تا نیازی به فیش‌های کاغذی نباشه.
بانک‌ها همکاری کنن، پیامک‌ها رو سریع بفرستن تا طرف همون مغازه از مبلغشون، حتی خود مشتری مبلغشون رو خودشون بزنن، رمز کارت خودشون بزنن، فکر میکنم خیلی بهتره.
همین که نگاه میکنم خب اون کارت رو درست کشیده باشه، چون اکثرا خود فروشنده ها کارت میکشن، کفایت میکنه چون اس ام اسش میاد. بالاخره یه دونه چاپ بشه، حالا یا برای اون خریدار که داره کارت میکشه یا برای اون فروشنده میخواد نگهداره.
کسبه هم که روزانه بیشترین درگیری رو با این رسیدهای کاغذی دارن، برای جلوگیری از صدور اونها پیشنهادات جالبی رو مطرح میکنن.
شده اس ام اس آنی شاید نیاد، مثلا یه دفعه ببینید 2 دقیقه بعد، این باعث معطلی مشتری میشه. یه چیزی میخوام که به صورت آنی مشتری متوجه شه. حالا میگیم مثلا تو مصرف کاغذ میخوایم صرفه جویی کنیم، یه صفحه نمایشی یا مثلا یه دستگاه پوزایی درست کنن که مثلا حالا یه جوری باشه که عملیات موفقشو بزنه، یا مثلا اون مبلغی که کشیدی و نشونه مشتری بده.
طبق آماری که برخی رسانه‌ها منتشر کردند، هزینه‌ای که برای مصرف این میزان کاغذ حرارتی در دستگاه کارتخوان صرف میشه، در 8 ماه اول سال حداقل 155 میلیارد تومانه. که برای هر رسید 18 تومان محاسبه شده و با توجه به اینکه گفته میشه حجم زیادی از این کاغذها وارداتیه و این ثروت ملی به جیب اونور آبی ها میره، باید این موضوع رو در نظر گرفت که با تجربه الکترونیکی شدن خیلی از اقلامی که مصرف کاغذ داشتن، در این نمونه هم باید فکر چاره کرد. آقای روغنی، رئیس سندیکای کاغذ:
این کنوانسیون‌های بین‌المللی خیلی مد نظر قرار گرفته و تلاش بر اینه که واقعا شدت رو کاهش بدن. یه روز ما 120 تن کاغذ روزانه مصرف می‌کردیم، امروز به حدود 55 تا 60 تن رسید. دلیلش همین رسانه‌های در واقع دیجیتال و فضاهای مجازی. اما در ارتباط با موضوع اقلام و کاغذهایی که برای پوز مورد استفاده قرار می‌گیره، این هم میشه روی اینها در واقع مصرف و کاهش داد. فرهنگ شروع به گسترشه، چون ما به سمت این بریم کاهش بدیم هزینه مصرف مورد و در واقع شکل و تناژ مصرف مورد، این یه کار کاملا منطقیه. باید این مسیر را فرهنگ سازی را برای مردم به وجود بیاریم. قطعا شدنیه و به طور جدی هم انجام شده.
برای اینکه ببینیم آیا زیرساخت‌های الکترونیکی شدن این رسیدها وجود داره، سراغ شرکت شاپرک که پشتیبانی کننده PSP های پرداخت الکترونیک رفتیم. آقای عباسی، مدیر نظارت این شرکت، میگه زیرساخت‌های رسیدهای الکترونیکی وجود داره، اما با توجه به اینکه این رسیدها جنبه حقوقی دارن، باید زیرساخت‌های حقوقی به وجود بیاد و هماهنگی بین اپراتورها و بانک‌ها بیشتر بشه.
این رسید باید برای ارائه توی جایگاه‌های حقوقی فراهم بشه، چون اقلام دادایی روی اون رسید هست که اجازه پیگیری اون رو میده. اما اینکه راهکارهای الان هست یا نیست، بله راهکارهای هست، فقط تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه، الان کاغذ در اولویت شاید نباشه، ولی فعلا در دنیا همین موضوع هنوز هست نشده. اما باید اول زیرساخت حقوقیش بیاد که SMS به عنوان مرجع هست یا نه، مشکلاتش هم پذیرفته بشه، یعنی اینکه درصد آنتن دهی انقدر باشه که ما بتونیم همه جا این رسید رو در قالب SMS از طریق شرکت‌ها داشته باشیم.
البته پیشنهادهای دیگه هم برای جلوگیری از این مصرف بی‌رویه مطرح میشه، مثلا اینکه دریافت این رسیدها اختیاری بشه و یا اینکه برای صدور رسید حداقل کف مبلغی در نظر بگیرن. در هر صورت در کنار مصرف بالای این کاغذها و با توجه به اینکه گفته میشه این رسیدها نمیتونن از کاغذ بازیافتی باشن و از طرفی هم به خاطر چاپ حرارتیشون برای سلامتی انسانها مضر هستن، اهمیت این موضوع که باید برای دریافت این رسیدها تغییر رویه داد رو پررنگ‌تر میکنه.
خب، گزارشی از دوست خوبم حسن علی مردانی رو شنیدید. شما شنوندگان هم نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید که چگونه میشه مصرف کاغذ رو در کارتخانه‌ها کاهش داد. خیلی رقم ها، مثلا در 8 ماه 155 میلیارد تومان، خیلی رقم بالاییه. 3610 شماره پیامکی ماست که میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. پیک بامدادی رو میشنوید. 8:22 دقیقه و 25 ثانیه.
روایت 40 سال اقتدار.
انقلاب با قدرت و با نشاط داره پیش میره. 40 سالگی انقلاب دوران پیری انقلاب نیست، دوران عقبگرد انقلاب نیست، دوران پختگی و نشاط انقلاب.
امروز سال روز عملیات کربلای 5، عملیاتی که 2 هفته بعد از کربلای 4 صورت گرفت و به گفته برخی کارشناسان با تثبیت موقعیت سیاسی و نظامی ایران در جهان آغازی شد بر پایان جنگ و تحمیل خواسته های ایران بر رژیم اشغالگر صدام و همدستانش. گزارشی بشنوید در این باره.
کربلای 4 به موفقیت نمی رسد. 24 ساعت بعد تصمیم گرفته می شود این شکست پلی برای موفقیت بعدی باشد. سرلشکر محسن رضایی:
ما دستور عقب نشینی دادیم، متوقف کردیم، منتها مرحله اولش انجام شد، مراحل بعد رو ما نشستیم فکر کردیم که خب حالا چه کار کنیم. خدای متعال به ذهن ما آورد که الان موقع خوبیه که این تلاشی که ناکام شده همین رو تبدیل به فریب بکنیم.
عراقی ها و هر متخصص نظامی می دانستند که هیچ ارتش پیشرفته جهان هم نمی توانست بعد از شکست در صدد انجام یک عملیات دیگر باشد. از همین رو بود که تا 2 هفته بعد از کربلای 4 صدای شادی عراقی ها در خط مقدم خاموش نمی شد. سردار کوسری:
عملیات کربلای 4 2 هفته قبلش با عدم موفقیت روبرو شدیم. عراقی ها تو این مدت 2 هفته خیلی شادی میکردن، حتی توی جبهه شبها واقعا آتش بازی راه انداخته بودن با گلوله های منور با گلوله های رسام که همه موقعی که به آسمون میرفت روشنایی بسیار زیادی ایجاد میکرد و اصلا شادی ایجاد کرده بودن به ظاهر برای خودشون، اطلاعیه پخش میکردن که شما شکست خوردین، دیگه جنگ با پیروزی تموم شد. بالاخره واقعا باید بگیم یک جنگ روانی به تمام معنا اینا را انداخته بودن.
اما شب 19 دی با شروع عملیات کربلای 5 این بزم پیروزی بر کام عراقی ها تلخ شد. یکی از بزرگترین عملیات ها در تاریخ جنگ آغاز شد.
خیز ای رزمند شیر، خانه از دشمن بگیر.
کربلای 5 دو ویژگی مهم داشت: عبور از پیچیده ترین موانعی که 7 لایه تعبیه شده بود و
استحکامات شرق بصره که از بالاترین استحکامات دشمن به شمار میرفت.
یعنی یک وجب شما خالی از موانع نمیبینید.
ویژگی دیگر گسترده ترین آلات زرهی که به گفته برخی از فرماندهان دفاع مقدس از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشت.
بحث اون جنگ افزارهایی که دشمن به کار برده که در مقایسه با جنگ افزارهایی که در جنگ جهانی دوم اون عملیات معروف کورسک در روسیه که هم آلمان و هم تقریبا روسیه هر کدوم 2500 تانک در این عملیات به کار بردن.
تا چند روز قبل تلویزیون عراق پیکر شهدای ایرانی کربلای 4 را نشان می‌داد. این بار بر صفحه تلویزیون ایران نخلستانی نزدیک بصره نشان داده می‌شد که نظامیان بعثی به میان آنها گریخته بودند و رزمندگان آنها را شکار می‌کردند.
ما هم‌اکنون در منطقه عملیاتی کربلای 5 هستیم در شرق شهر بصره که دومین شهر عراق است. هم‌اکنون در نخلستان‌هایی که در مقابلتون مشاهده می‌کنید نیروهای بعثی صهیونیستی رو در اونجا خواهید داشت که طی این عملیات پا به فرار گذاشتن و هم اکنون پراکندن در نخلستان ها.
رفت شیار
ما بین شیار ها.
شما نزن به کلاش نمیرسه.
رزمندگان تا نزدیکی های بصره پیش رفتند، به طوری که این عملیات موجب شد جمعیت میلیونی بصره به 100,000 نفر کاهش یابد. بیژن نوباوه از فاصله چند صد متری کارخانه پتروشیمی بصره گزارش می‌دهد.
امروز که روز 23 دی ماه سال 1365 هست، یکی از نزدیکترین خطوط تهاجمی رزمندگان غیور اسلام بر علیه قوای روبز مهلال صدامی است. ما هم اکنون در شرق شهر بصره عراق در کنار کارخانه بسیار مهم پتروشیمی و همچنین بندر آن قرار داریم. هم اکنون یکی از سنگرهای فرماندهی ارتش بصره در مقابل ما توسط آتش پرحجم RPG های نیروهای اسلام منهدم شد.
به گفته بعضی از کارشناسان عراق 1/3 کل هواپیماهای خود را در این عملیات از دست داد. تعداد هواپیماهای ساقط شده بین 40 تا 80 فروند ذکر شده است.
سقوط هواپیمای عراقی هستیم که دقایق پیش یعنی ساعت 1:07 امروز یک شنبه 21 دی ماه جاری توسط پدافند شجاع اسلام سرنگون شد. جسد خلبان متجاوز عراقی رو میبینید که در میان لاشه متلاشی شده هواپیما به چشم میخوره.
در هیچ یک از عملیات‌های دفاع مقدس تا این حد ادوات نظامی دشمن منهدم نشده بود. 1000 تانک و نفربر و 1200 خودروی نظامی منهدم یا به غنیمت گرفته شد. در کنار هزاران قبض توپ و ادوات نظامی دیگر.
ازش سوال بکن که وضعیت ارتش عراق بعد از عملیات پیروزمند کربلای 5 به چه صورتی بوده؟
وضع جيش العراقي من بعد عمليات كربلاء الخامسة شلون كان؟
الوضع بصراحة متدهور لأن
میگه بعد از عملیات کربلای 5 وضعیت ارتش عراق به هم ریخته شده، خیلی به هم ریخته و سربازها همه به فکر فرار از ارتشند.
برای رسانه‌های خارجی این پیروزی کربلای 5 تا از نزدیک آن را ندیده بودند باورش سخت بود. یک خبرنگار خارجی میگوید این بار ایرانی ها هستند که وارد خاک عراق شدند. ایرانی ها در حال فتح سرزمین هستند و عراق در حال محافظت شدید از بصره. جدای از تلفات 20 هزار نفری ارتش عراق، دستاورد مهم ایران تثبیت جنگ به نفع ایران بود. قطعنامه 598 تحت تأثیر پیروزی ایران از بزرگترین عملیات تاریخ جنگ تنظیم و زمینه پایان دادن به جنگ از موضع برتر ایران فراهم شد.
قطعنامه 598 را مجبور شدند که تصویب بکنند. در 28 تار 66 این قطعنامه تصویب شد.
موقعیت برتر سیاسی و نظامی کشورمان تثبیت